بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انی قد انبعتک عن الدنیا و حالها و زوالها و انتقالها و انبعتک عن الاخره و ما اعد لأهلها فیها و ضربت لك فیهما الامثال لتعتبر بها و تحذو علیها انما مثل من خبر الدنیا كمثل قوم سفر نبا بهم منزل جدیب فأمو منزلا خصیبا و جنابا مریعا فاحتملوا و اثاء الطریق و فراق الصدیق و خشونت السفر و جشوبت المطعم لیأتو ساعت دارهم و منزل قرارهم الى آخر. در این جملات امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه در خطاب به فرزندشون می‌فرمایند که من به تو خبر می‌دهم و اشاره ام کردن به این مسئله درباره دنیا و شؤون دنیا و حالت زوال پذیری دنیا و اینکه این دنیا یک منزل انتقالی است نه منزل استقراری و در مقابل مسائل آخرت و نعمتهایی را که خداوند برای اهل آخرت معین فرموده و می‌فرمایند برای تو در هر دو جهت من مثالهایی میزنم و مسئله رو از راه مثال برای تو روشن میکنم تا با یک بصیرت کامل مسئله مورد تلقی واقع بشود. اینجا دو مثال امیر المومنین بیان می فرماید. در یک مثال موضوع و مشبه را عبارت از انسانی قرار می دهد که آگاهانه و با بصیرت با دنیا روبرو شده و مسائل دنیا را کاملا درک کرده و با شؤون دنیا کاملا آشنایی داره. و در مثال دیگر مشبه را عبارت از انسانی قرار می دهند که گرفتار دنیاست، مغرور به زخارف دنیاست و گول خورده در جهان دنیا. برای هر یک از اینها امیرالمومنین مثالی ذکر می کنند. می فرمایند اما اون کسی که تعبیرشون اینه خبر دنیا، خبر از همون خبره است، یعنی در رابطه با دنیا با خبرویت مسائل رو بررسی میکنه، با توجه مسائل دنیا را میسنجد. میفرماید این انسان مسئله اقامتش در دنیا مانند این میمونه که یک جمعیتی مسافرند و در سفر، و اینها در یک منزلی و در یک محلی اقامت کردند. این محل به علت شرایط خاصی که داره، از نظر قحطی، از نظر نبودن آب و گیاه، از نظر نبودن مواد غذایی، از نظر نبودن وسایل زندگی، حالا این مسافرینی که در این محل اقامت کردند، اولا اقامت در این محل برای اینها به چه صورتی مطرحه؟ پیداست که اینها با وخامت این اقامت مواجه هستند، اقامتشون در اینجا مشکله، هر چه زودتر میخوان اینجا رو ترک بکنند و هر چه سریعتر از اینجا منتقل بشوند به یک منزلی که درست نقطه مقابل این منزله، منزلی که تمام شرایط زندگی درش وجود داره، تمام نیازهای زندگی این جمعیت مسافر رو تأمین میکنه، از ابعاد مختلف آب و هوای خوب برخورداره. حالا این جمعیت در انتقالشون از منزل اول به منزل دوم، در این انتقال چه خصوصیاتی دارند و در این انتقال چه حالاتی برای اونها مطرحه؟ اینا فکرشون اینه که هر چه زودتر، هر چه سریعتر و هر چه با عجله تر خودشون را از منزل اول جدا کنند و به منزل دوم برسانند، و در این راه را تحمل بکنند، هر مشقتی را تحمل بکنند، هر ناراحتی به اونها توجه پیدا بکنه هیچ مسئله ای نیست، برای اینکه میبینن که اون منزلی رو که به او میخوان منتقل بشوند از نظر شرایط زندگی و شرایط ملائمه با حیات انسانی واجد همه شرایط و این منزلی که درش استقرار دارند این منزلی است که به هیچ وجه قابل اقامت و قابل زندگی نیست، طبعاً برای رسیدن به اون منزل دوم دیگه هیچ از می شود مسئله ای و هیچ رنجی و هیچ دردی و هیچ ناراحتی برای اونها وجود نداره. ممکنه پول زیادی خرج بکنند، ممکنه در راه این انتقال صرف وقت بکنند، ممکنه برای رسیدن به منزل دوم بیداری شب رو تحمل بکنند، اما چون میبینند که آینده در اون منزل استقرار پیدا میکنند، این منزل و این شرایط و این نگرانی ها و این ناراحتی ها برای اونها هیچ مسئله‌ای به وجود نمی آورد. افرادی که دنیا را با خودیت دنیا بهش توجه دارند، اینها می دانند که این منزل منزل اقامت نیست و این منزل مقدمیت دارد برای یک منزل دیگری و نعمتهای الهی برای اون منزل آماده شده و برای اون منزل تهیه شده، لذا بودنشون در این دنیا توأم با وخامت، توأم با ناراحتی است. از بودن در دنیا لذت نمیبرند. امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه متقین که یک وقت هم ما یک بحثی در باره این خطبه داشتیم ولو اینکه به آخر نرسید ولی قسمت‌های زیادش رو بحث کردیم، اونجا یکی از اوصاف متقین رو به این صورت بیان می‌فرماید. می‌فرماید و لولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم شوقا إلى الثواب. می‌فرماید اگر این اجل‌هایی را که خداوند برای متقین مقدر و معین کرده اگر این معنا نبود و هر کسی نمی دانست که می بایست تا اجل معین در این دنیا ادامه حیات بده، لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم، این ارواح متقین، این روح های بزرگ هیچگاه در این بدنها استقرار پیدا نمی کرد و بلکه پرواز می کرد به عالم آخرت، شوقاً الی الثواب، برا خاطر اینکه می دانند که اون ثوابهایی که خداوند در آخرت معین کرده، این ثوابها با لذات دنیوی اصلاً قابل مقایسه نیست. و همونطوری که مثل اینکه یک بار اشاره کردم، اصلاً در دنیا لذت به معنی واقعی وجود نداره. محققین میگویند همه لذت‌های دنیوی به عنوان دفع الم مطرحه، لذت سیر شدن به عنوان جلوگیری از رنج گرسنگی است، لذت سیراب شدن به علت جلوگیری از رنج تشنگی است. اما ثوابهای اخروی تجسم واقعیت لذت و تبلور حقیقت لذت، اونجا دیگه علمی وجود نداره که انسان بخواد دفع علم بکنه. اونجا حقیقت لذت تحقق پیدا می کند. بالاخره اونهایی که با دیده بصیرت به دنیا می نگرند، اونها با دنیا این معامله رو می کنند، علاوه بر اینکه دل بستگی پیدا نمی کنند، از بودن در دنیا رنج می برند و برای رسیدن به آخرت و انتقال به آخرت همه مصائب رو تحمل می کنند و بلکه بالاتر در تعبیر امیرالمومنین، بالاتر این که احساس ناراحتی نمی کنند، مثل کسی که ازش پولی بخواهند برای رسیدن به یک هدف مقدسی. اگر به کسی مثلا الان بگویند تو 5000 تومان بده، فردا مثلا انشاءالله گذرنامه کربلا به تو داده می شود، آیا این دادن 5000 تومان رو به عنوان یک ضرر و زیان می نگرد؟ میگه 5000 تومان ضرر کردیم، یا نه این پول رو به عنوان ضرر و زیان نمیبینه، برا خاطر اینکه دنباله این اون هدف مقدس تحقق داره. لذا اشخاص خبره و بصیر به امور دنیا برای رسیدن به آخرت و شؤون آخرت و درک ثوابهایی که در آخرت مهیا شده، برای اونهایی که در دنیا مبتلا هستند، اینا دیگه این ابتلاعات رو ابتلا نمی بینند، فقر را گرفتاری نمی بینند، مرض را مصیبت نمی بینند و رنجهای دیگر را به عنوان رنج نمی نگرند. اینها همه اینها را تحمل می کنند، برای رسیدن به اون مقصد اقصا و مقصود اعلای خودشون، و مخصوصا میبینن که در مقابل هر رنجی چه مقدار پاداش مهیا شده، و اینها بیشترین همشون و محبوب ترین چیز در نزد اینها این است که قدم به قدم به اون مقصد نزدیک بشوند و از این منزل محدود به اون منزل انتقال پیدا بکنند. هر قدمی که نزدیک تر بشوند اینها چهرهشون شفافتر و نورانی تر خواهد بود. و لذاست که درباره سالار شهیدان امام حسین علیه السلام که در اون لحظات آخر یک نورانیت خاصی در چهره مقدس ایشون مشاهده شد که راوی گفت لقد شغلنی نور وجهی عن الفکرت فی قتله، شاید یک علت اون نورانیت و اون بشاشیت اون نزدیک شدن به عالم آخرت بوده و سرعت در رسیدن به اون مقصد اعلا و مقصود بالا بوده که هر قدمی به اونجا نزدیک تر می شود نشاط افزایش پیدا می کنه و روح حالت بشاشیت درش به وجود می آید. اما در مقابل افرادی که به تعبیر امیرالمومنین اغتر به دنیا، اینها گول دنیا رو خوردند، اینها مغرور به دنیا شدند، اینها دیدگانشون از حدود دنیا نگذشته، تمام لذتها و عیشها را در محدوده دنیا تصور می کنند. امیرالمومنین می فرماید مسئله اینها درست مسئله عکس اون مثالی است که در مورد افراد خبره به دنیا مطرح شد. اینها دنیا براشون یک محل آسایشه، دنیا براشون یک منزل و استراحتگاهه، دنیا براشون مملوه از لوازم زندگی و وسائل زندگیه، و هر قدر خودشون رو از دنیا دور میبینند براشون نگرانی پیدا میشود، براشون ناراحتی پیدا میشه، مثل اون مسافرینی که از یک منزلگاه محل استراحت به تمام معنا بخواهند منتقل بشوند به یک منزل فاقد شرایط اقامت و فاقد شرایط زندگی، که هرچه از منزل اول دورتر می شوند و به منزل دوم نزدیکتر، نگرانی و اضطراب اونها بیشتر خواهد شد. افرادی که مغرور به دنیا هستند همین حالت رو دارند. اونا فکر می کنند که این دنیا ساخته شده برای لذت انسانها، لذا هرچه دستشون کوتاه تر باشه، هرچه عمرشون عرض می شود بالاتر بره و نزدیکتر به عالم آخرت بشوند. اینها با نگرانی و اضطراب مواجه خواهند شد. این دو مثل رو امیرالمومنین در رابطه با نحوه دو دید در باره دنیا ذکر می‌فرمایند و طبعاً نتیجه‌ش هم دیگه همراه خودشه و از این دو مثل انسان کاملاً باید استفاده کنه. حالا عبارت رو بخوانیم، بعضی از مسائل دیگر هم شاید مطرح باشه. یا بنی انی قد انبعتک، این انبعتک نه مقصود این است که در سابق به نفس همین ها مثل به تعبیر انکهتک است که همین الان تحقق پیدا میکنه. انی قد انبعتک عن دنیا و حالها و زوالها و انتقالها، این خصوصیاتی است که در دنیا وجود داره. و انبعتک عن الاخره و ما اعد لاهلها فیها، اون چه که آماده شده برای اهل آخرت در آخرت. و ضربت لک فیهما الامثال، برای هر دو من مثال هایی برای تو ذکر می کنم. لتعتبر بها، برای اینکه به این مثال ها و به سبب اینها عبرت بگیری. و تحذو علیها، و مسئله رو اقتدا کنی بر این مثال ها و مقایسه کنی و از راه مقایسه مسئله برای شما روشن بشه. حالا دو مثل ایشون ذکر می‌فرمایند. انما مثل من خبر دنیا خبره، یعنی با خبرویت و بصیرت به دنیا می‌نگرد، مثل چنین انسانی که مثل قوم سفر، مثل مثل جمعیت مسافر میماند. سفر به معنای مسافرین جمع هم است. کمثل قوم سفر، جمعیتی که در مسافرتند. حالا نبا بهم منزل جدید، در منزلی که فعلا قرار گرفتند، این منزل جدیبه، یعنی درش قحطی وجود داره، وسائل زندگی رو فاقده و درش وجود نداره. حالا نبا یعنی چه؟ نبا یعنی اقامت کردند، اما اقامت با فشار، اقامت با وخامت، اقامت با زحمت. پس روی هم رفته نبا بهم منزل جدید، یعنی در یک جدیب، در یک منزل فاقد وسائل زندگی با یک سختی و وخامت اقامت کردند، که این اولین منزلشونه. فامو منزلا خصیبا، حالا قصد دارند، اراده دارند که از این منزل انتقال پیدا بکنند به یک منزل خصیب، خصیب در مقابل جدیب، یعنی در سعه، در آسایش، در رواج مواد، در مقابل قحطی و فقد وسائل. فامو منزلا خصیبا و جنابا مریعا. جناب به معنای محلی است، محل، مریعم یعنی محلی که دارای آب و گیاه، دارای درخت و سبزه و عرض می شود وسائل این سبکی است. برای رسیدن به این منزل خصیب فاحتملوا، حالا تحمل می کنند و ثاء الطریق، و ثاء یعنی مشکل راه را و زحمت راه را و رنج راه را برای رسیدن به منزل دوم تحمل می کنند. و فراق الصدیق، اونهایی رو که در منزل اول به عنوان صدیق مطرح بودند، حالا برای رسیدن به منزل دوم مفارقت اونها رو تحمل می کنند. و خشونت السفر، و سختی اصل مسافرت، و جشوبت المطعم، خشوبت به معنای غلظت طعام و عدم گوارا بودن طعام. تمام اینها رو در راه و در راه رسیدن به اون منزل تحمل می کنند برای این هدف. لیعتو سعت دارهم و منزل قرارهم، تا اینکه برسند به یک خانه وسیعی و به یک منزل مستقری که همه شرایط زندگی درش وجود داره. اون وقت تفریمی فرماید فلیس یجدون لشیء من ذلک، برای این مصیبت هایی که در راه رسیدن به این منزل دوم تحمل کردن، نمییابند برای اینها علمن، احساس درد نمی کنند، احساس ناراحتی نمی کنند. اینا آینده رو می نگرند و منزل جدید رو مورد نظر دارند. ولا یرون نفقتن فیه مقرما، و نمی بینند چیزی را که در این راه خرج شده به عنوان زیان، به عنوان ضرر، و به عنوان اینکه ما وقتی دادیم، عمری دادیم، مالی را صرف کردیم. چون به دنبال این اون هدف مقدس تحقق داره. ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزله، هیچ چیزی پیش اینها محبوب تر از اون چیزی که هرچه زودتر اینها رو به منزلشون برسانه و در قرارگاه اصلی واجد شرایط متمرکز بشوند، هیچ چیزی محبوب تره از این عامل مقرب و وسیله مقرب وجود نداره. ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم، ادنا دنوم به معنای قرب این تفنن در عبارت، و ادناهم من محلت، یعنی چیزی که اونها را نزدیک بکنه به قرارگاه اصلی خودشو. این مثل من خبر دنیا و مثل من اقترب دنیا، اما اونی که به سبب دنیا اقترار پیدا کرده عکس اینه. مثلش که مثل قوم کانو به منزل خصیب، در یک منزل بسیار پر وسائلی اینها ساکن بودن، فنبا بهم الى منزل جدید، اینها حالا اقامتشون در حقیقت تبدل پیدا می کند به یک منزلی که دچار قحطی و کمبود مواد غذاییه. فلیس شیئان اکره الیهم، هیچ چیزی مبغوض‌تر پیش اینها ولا افزع عندهم و بدتر و مبغوض‌تر در نزد اینها نیست من مفارقت ما کانو فی، چیزی که خیلی برای اینها مکروه و مبغوضه همین جدا شدن از منزل فعلی، من مفارقت ما کانو فی، اینجا رو مفارقت کنن الا ما یهجمون علی و یسیرون علی، مفارقت بکنن به اون محلی که هجوم میکنن بر او، یعنی خواه ناخواه وارد او میشوند و به سوی او باید بروند. مسئله مغرورین به دنیا چنین مسئله. خب حالا تا اینجا بحث فعلی ما در رابطه با قبل از ماه رمضان تمام می شود. حالا بعضی از دوستان اشاره کرده ای هم در رابطه با این سفر تبلیغی که قاعدتاً اکثر آقایان موفق به این سفر هستند صحبت بشه. البته قبلاً من فکری در این رابطه نکردم که درباره چه مسائلی صحبت بشود، ولی خب پیداست مسائلی که مورد بحث باید واقع بشود. قبل از هر چیز، قبل از هر تأثیر و تأثری در بیان و تبلیغ من و شما، اونی که میتواند اثر نافذ داشته باشه اون عمل من و شماست، طرز زندگی من و شماست، طرز برخورد من و شماست. ما بعد از آنی که این نظام، یعنی نظام جمهوری اسلامی حاکم شد، خب مبنای این نظام هم ولایت فقیهه. ولایت فقیه هم متبلور در روحانیت و در رأسش امام بزرگوار مدظله العالی است. در حقیقت پایه های این نظام و ریشه های این نظام روحانیت اند. حالا ما بخواهیم یا نخواهیم واقعیت مسئله چنینه، برداشت مردم چنینه، تلقی مخالف و معالف هر دو چنینه. حالا اگر دشمنان ما به لسان استهزا کلمه حکومت آخوندها و آخوندی رو مطرح می کنند، اما این یک اتهام نیست، این واقعیت منتها واقعیتی است که اونها با دید دیگری به این واقعیت نگاه می کنند. حکومت حکومت روحانیت و متاسفانه کار به جایی رسیده که اگر یک غیر روحانی در یک مسئولیت جزئی برخلاف مقررات اسلامی عمل بکنه، او هم به حساب ما گذاشته می شود، اون هم به حساب روحانیت گذاشته می شود و باید هم گذاشته بشه، برای اینکه حکومت دیگه زشت و زیباش به او ارتباط داره. زشت و زیبا هر دو به حکومت مربوطه، کما اینکه در زمان طاغوت مسئله چنین بود، حالا مسئله همینه. حالا که اینطور شد، از اینجا میفهمیم ارتباط ما، ارتباط عمل ما، ارتباط زندگی ما، ارتباط برخورد ما، ارتباط توقع ما از جامعه با جمهوری اسلام چقدر ارتباط نزدیک و به قول امروزی ها تنگا تنگه. خیلی شرایط ما شرایط خاص و مقطع ما حساسه. خلاصه اسلام روشن به ما ارتباط پیدا کرده و مخصوصا نظام اسلام، مدیریت اسلام، حکومت اسلام، که خدایی نکرده اگر این حکومت رو ما نتوانیم بهش تداوم ببخشیم، این نه به معنای ضعف ما در خارج منعکس می شود، بلکه به حساب اسلام گذاشته می شه. یعنی گفته می شود این اسلام است که فاقد مدیریت، این اسلام است که قدرت اداره جمعیت 50 میلیونی رو پیدا نکرد، این اسلام است که قدرت حاکمیت بر یک ملتی رو نتوانست داشته باشه، در حالی که ما در اسلام تمامی ازداد این معانی رو به طور کامل می‌بینیم. ما معتقدیم که اسلام قدرت اداره تمام جهان رو داره و اگر حکومت اسلام در سراسر جهان استقرار پیدا بکنه، هیچ نظامی و هیچ حکومتی قابل مقایسه با نظام اسلام و حکومت اسلام نیست. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که من و شما در این شرایط و در این موقعیت یک اضافه خاصی به اسلام پیدا کردیم. حالا چقدر باید مراقب باشیم؟ چقدر باید در این جامعه با دقت، با احتیاط، با مراقبت ما رفت و آمد بکنیم؟ یک عمل جزئی، یک برخورد جزئی بالاتر، یک اختلاف بین دو اهل علم، یک تعارض بین دو منبری، یک درگیری بین دو امام جماعت چقدر زیان بار و در رابطه با نظام مؤثر خواهد بود و ایجاد ضعف میکنه و دشمنان ما، مخصوصا دشمنان داخلی ما، که ما متاسفانه این نظاممون با اینکه نظام اسلامه، حتی دشمنان روحانی این نظام اسلام داره، اینها مراقبند، اینها روی نقطه ضعف ها تکیه می کنند، اینها نقطه ضعف ها رو به رخ می کشند. من نمیخوام حالا تصحیح بکنم این مطلبی رو که عرض میکنم. شما میبینید که گاهی رسانه های گروهی ما، رادیو و تلویزیون، گاهی یه چیزای شبه موسیقی درش وجود داره که خب قابل انکارم نیست، حالا بعدنم باید انشاءالله برطرف بشه، اما میبینه یه کسی که 50 سال درس خونده، ففهمای کفایه رو خوب، میخواد رو به این نظام حمله کنه، تمام مزایا، تمام ویژگی ها، تمام تحویل و تحول هایی رو که این نظام به وجود آورده، اینا رو نادیده میگیره. این نظامی بوده که در ظرف کمتر از 10 سال بدون هیچ مبالغه 1,000,000 جوان رو از کنار دریا به کنار جبهه کشونده. آیا این اغراقه؟ این جوانهای جبهه‌ای، اینا خودشون یا سنخشون همونایی هستن که 10 سال پیش در همین فصل کنار دریا بودن و با اون مسائلی که شما شاید بهتر از من خبر داشته باشید. یکی از آثار نظام اینه، کنار دریا، قوطه‌ور بودن در شهوات، بی اطلاعی از اسلام، آشنا نبودن به هیچ یک از مسائل اسلامی کجا؟ و کنار جبهه در نماز شب دعا برای شهادت کجا؟ ولی اینا نادیده گرفته می شود. مکرر برای تضعیف نظام. آقا این نظام اسلامیه؟ بله. نه خیر، نیست اسلامی. چرا نیست؟ برای اینکه رادیو گاهی موسیقی داره. ببینید روی چی داره تکیه میکنه. من نمیگم رادیو موسیقی نداره، نبایدم داشته باشه، بایدم سعی کرد که حتی شبهه موسیقی هم از رادیو و تلویزیون کنار بره. اما شما روی چی تکیه میکنی؟ آیا اسلام در مسئله موسیقی خلاصه شده؟ وجود موسیقی کشف از عدم اسلام میکنه و عدمش کشف از وجود، یا اینکه نه، این همون بغضی است که نسبت به اصل نظام داره، مخالفتی که با اصل نظام داره، میبینه روی چی انگوش بگذاره، روی کدام نقطه ضعف تکیه کنه. روی این متاسفانه دیدم گاهی بالای منبرم روی همین معنا تکیه میکنند، در لباس قدس، در لباس تقوا، در حالی که اگر کسی این مسئله رو مطرح کنه به منظور تضعیف نظام اسلام و حکومت اسلام، از اهم محرمات الهی طرح همین مسئله است که اگر 100 سال موسیقی رو کسی گوش بده به اندازه این حرمت نداره. 100 سال موسیقی گوش دادن ضررش کمتر از این است که انسان روی کلمه موسیقی برای تضعیف نظام اسلام تکیه کنه. چرا؟ برای اینکه 100 سال موسیقی گوش دادن معصیته. معصیت که ضربه به اسلام نمیزنه، معصیت که با نظام اسلام مخالفت نداره، اما روی این انگوش میگذاره برای اینکه او رو خوردش کنه، برای اینکه بگه این راهی رو که خمینی رفته سعی نیست. حرف اینه. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این رو من برای این مثال زدم که ببینید دشمنان ما، دشمنان داخلی ما، بعضی از مؤممین ما، ببینید روی چه مسائلی تکیه می کنند. خب اگر روی این مسائل تکیه شد، اون وقت روی مسائل دیگر خیلی خوب میتونن تکیه بکنن و خیلی برای تضعیف نظام ازش میتونن استفاده کنند. اگر یک روحانی انقلابی در یک موردی بیجا عصبانی بشود، یک روحانی انقلابی خدایی نکرده فحش به کسی بده، یک روحانی انقلابی برای جلب منافع مادی یک راه های غیر صحیح رو طی بکنه، یک روحانی متعهد برای کوبیدن رقیبش نقشه طرح بکنه، اینها چه مقدار میتواند ضربه به انقلاب بزنه و در مقام تضعیف نظام مؤثر باشه. لذا برادران، شاید این معنا رو شما قاعدتاً احساس کردید، فکرم نمی کنم نیازه به تذکر داشته باشه، ولی شاید حالا کسی ممکنه در ذهنش یک مسائلی بره. من وقتی این مسائل رو مطرح می کنم، شما شاید کم و بیش با روحیه من آشنا باشید که من عرض می شود هیچ هدفی خدا می داند غیر مسئله اسلام و روحانیت و حفظ نظام اسلام برای من مطرح نیست. هیچ نظر خاصی، غرض خاصی، اشاره به شخص خاصی، روی حب و بغض شخصی، اینها شاید بدون قسم از من بپذیرید که در صحبت‌های من مطرح نیست. من به ذهنم میاد که گاهی این مسائل رو به عنوان تذکر و به عنوان دلسوزی برای انقلاب مطرح بکنم. پس انشاءالله در ماه رمضان قبل از صحبت‌ها و قبل از تبلیغات، تطبیق خودمون با انقلاب، تطبیق خودمون با انتظاراتی که ملت ما از روحانی انقلابی دارند، از روحانی در دوره جمهوری اسلامی دارند، خودمون رو کاملا وفق بدیم و در مقام تبلیغ هم هرچه بیشتر مردم را با واقعیات اسلام آشنا کنیم، با مسائل انقلاب، و مخصوصا این نکته رو برای مردم کاملا مشخص بکنیم. درست نظام ما اسلامیه، ولی ما هنوز نتوانستیم که 100% مسائل اسلام رو پیاده کنیم. این نیاز به مرور زمان داره، نیاز به تدریج و تدرج داره. خود رسول گرامی اسلام در ظرف 23 سال همه مسائل اسلام رو یکی پس از دیگری بیان کرد و پیاده کرد، و الا اگر همون روز اول رسول خدا میخواست مسئله حرمت شرب مسکر رو مطرح بکنه، اصلا قابل پذیرش نبود این معنا در اون جو و در اون موقعیت. اینها همه درش تدریج و تدرج مطرحه، احکام متناوبن و متعاقبن یکی پس از دیگری آمده. ما هم در این انقلاب که به تعبیر من به منزله یک بعثت مجددی برای اسلام بود، برای اینکه شرایط عرب جاهلیت به نحو کاملتر در ما وجود داشت و موقعیت انقلاب هم به تبعیت از اهداف رسول خدا، همون هدف رسول خدا و اهداف مقدسه اسلام بود. لذا به منزله یک بعثت مجددی این انقلاب ما تلقی می شود. ما باید برای مردم توضیح بدیم، برای مردم تشریح بکنیم که اولا احکام اسلام پس از قرنها که در متارکه و انزوا بوده، این طور نیست که همش رو یک جا ما بتونیم پیاده بکنیم. مگر نظرتون نیست در اون زمانی که مرحوم شهید مظلوم دکتر بهشتی حیات داشت، وقتی که مسئله قصاص رو مطرح می کرد، چه حملاتی به مسئله قصاص متوجه بود؟ کدام قصاص؟ قصاصی که صریح قرآنه، نه در یک آیه، در آیات متعدد خداوند مسئله قصاص رو مطرح کرده و حتی فلسفه قصاص رو هم خداوند روشن کرده. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، که حالا این نیاز به توضیح داره. ولی همین روشن فکران، همین اروپا دیده ها و آمریکا دیده ها که به نظر خودشون علم از محدوده خودشون تجاوز نمی کنه، چه علم شنگه ای در رابطه با مسئله قصاص اینها پیاده کردن، به طوری که ایشون مرحوم دکتر بهشتی مجبور شد یک سمینار مفصلی در این رابطه تشکیل بده و خودشون و بزرگان دیگر در این رابطه بحث‌های گوناگونی مطرح کردند تا بتوانند تا حدی مسئله قصاص رو برای اینها توجیه بکنند. پس اولا مسائل ان شاء الله به طور متعاقب یکی پس از دیگری پیاده می شود. این نکته رو باید مردم بهش توجه بکنن. پس حالا چون دیگه وقت هم داره میگذره، ما توقع داریم که ان شاء الله در این مسافرت هرچه بیشتر برای استحکام ریشه انقلاب، که ما انقلاب رو براش اصالت قائل نیستیم، ما برای اسلام اصالت قائلیم و این انقلابمونم چون مساویه با اسلامه براش احترام قائلیم، هرچه بیشتر برای ریشه دار بودن این انقلاب و دفع شبهات و رفع اشکالات و توضیح مسائل ان شاء الله سعی و کوشا باشید. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی همه شما را موفق و مؤید بداره و با انجام مسئولیت کامل ان شاء الله بعد از ماه رمضان مراجعت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.